بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب و صلات، آداب سلام، سوم اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. صدق الله العلی العظیم. بحث ما در آداب صلات رسید به تشهد و بخشی از مباحث صلوات رو گفتیم و عرض شد که صلوات بحث بیشتری داره، آداب صلوات و کیفیت صلوات باقی موند، اما از آنجا که ماه مبارک رمضان در پیشه و بنا داریم انشاءالله بحث جدیدی رو با عزیزان شاید شروع بکنیم، گفتیم هر جور شده این بحث رو به انتها برسونیم و الا بحث صلوات باقی موند. انواع صلوات، صلوات ضراب اصفهانی، انواع صلوات که آثار متنوع و متعددی بر این نوع صلوات ها بزرگان ما ذکر کردن و روایات ما اشاره فرمودن. بعد از تشهد و شهادتین و صلوات نوبت میرسه به مسئله سلام. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اگر کسی یک ضرب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت تمام نمازش، اگر السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته گفت بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین گفت السلام علیکم باز واجب میشه، لازم میشه. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته میگن تمامه. عنصر مشترک در این سه سلام کلمه سلامه. حالا این سه سلام هر کدومش به چه کسی برمیگرده، چیه تفسیرش، اگر شد انشاءالله در این جلسه، اگر نه که اشاره خواهم کرد. عنصر سلامه، سلام چیه؟ یک سلام در محاورات مؤمنین و مسلمین و مؤمنین داریم، یعنی مؤمنین و مسلمین وقتی به هم میرسن سلام میکنن، میگن سلام علیکم، اونم میگه علیکم السلام. یک بحث مفصلی سلام داره به عنوان تحیت. تحیت یعنی همین سلامی که ما میگیم، همین چیزی که ما به عنوان سلام با همدیگه در محاورات عادیمون، در ملاقات هامون، در شروع ملاقاتمون با همدیگه الحمدلله سنت شده انجام داریم میدیم. این نکته رو در نظر بگیریم، اشارم اینو باید حفظ کرد و به عنوان شعائرم هست. باید حفظش کرد و مراقب بود که خدای نکرده در طول زمان و تاریخ و تغییرات فرهنگی که در جامعه الان داره القا میشه و دنبال میشه گم نشه، از بین نره و از دست نره. نمیدونم درود گفتن و مسائل دیگه‌ای که بعضی از فرقه هایی که بعضن وضعیتشو مشخصه، بعضی هم نه، رو سادگی و بعضی از مسائل دنبال میکنن. مکرر گفتن اون چیزی که انبیا میارن و به عنوان شعائر قرار میدن و توقیفش هم میکنن، یعنی دست بردن و توش ممنوع میکنن، آثار و برکاتی داره که بدلهاش نداره، جانشینهاش نداره. سلام بدل نداره، یعنی ترجمه درستی شاید نداشته باشه. سلام قول من رب الرحیم که در آیات دیگه هم در آیات قرآن ذکر شده، این کلام خداست، اصلا سلام مؤمن المهیمن اسم خداست. این سلام به معنای امان و سلامتی، به معنای در امنیت بودن و سالم بودن از هر گزند دعاست. یعنی وقتی شما میگین سلام علیکم دارید دعاش میکنید که همه سلم و همه سلامتی و همه امنیت بر تو باد. سلام علیکم و رحمت الله، سلم و امنیت و رحمت، بازداد بر سلم و امنیت، رحمت الهی بر تو باد. اینها ترجمه پذیر خیلی نیست، با در نظر گرفتنی که بعضی از این الفاظ مفاهیمی با خودش داره که الفاظ عادی نداره، ترجمه های عادی نداره. گفتن بزرگان ما که لغت عربی ترجمه واضحی در بعضی از لغاتش اصلا وجود نداره، یا اگر بخوایم واقعیت ترجمهش کنیم باید خیلی عبارت اضافه کنیم، جمله طولانی بگیم، یک کلمه است ولی درش چند جهت معنوی نهفته است. اگر بخوایم ترجمهش کنیم کلمه رو باید چند جمله بگید، باز ممکنه مفاهیم و مضامین دیگه‌ای بوده باشه که به لفظ نیومده باشه. البته اینجوری سوال هست، ما اگر بگیم سلام علیکم و رحمت الله ملتفت به این معانی متعددش نباشیم، آیا واقعا اثر داره یا اثر نداره؟ اینجا مطلبی است که محل بحث هست. بعضی‌ها میگن نه اثر نداره چون لفظ تابع معناست و معنا هم تابع مقصود منه. مقصود منه، من که گفتم سلام قصدم فقط سلامتی بود دیگه، امنیت و سلم و اون مقام دار و سلام بهشت که مد نظرم نبود، منظورم بود سالم باشی، خدا سالمت بداره، منظورم از سلام همین بود، بیشتر از این مقصودی نداشتم. اینجور جواب میدن، خوب دقت کنید، لذا ترجمهش بکنیم ضرری نداره، چون ترجمه یه لغت رو ما بر اساس معرفت اون میکنیم. سلام همون درود و تحیت و سلامتیه، ما هم میگیم درود، درود بر تو، تحیت بر تو، سلامتی بر تو، سالم باشی، زنده باشی. خلاصه بر اساس معرفتمون ترجمه میکنیم، فرقی نمیکنه. سلامی بگویم که صد معنای تو در توی دارای مرتبه و درجه توش باشد، ولی من دو تا معناشو میفهمم، پس وقتی میگویم همون دو معنا رو قصد کردم، تا اینکه همون دو معنا رو ترجمهشو بگم. اینجور میگن بعضیا. ما این مطلب رو هم قبول داریم هم قبول نداریم. قبول داریم چون درسته، واقعا افعال تابع معرفته. من نمازی که میخونم اگر بیش از یک حد ترجمه یا کمتر از یک حد ترجمه مقصود ندارم، بهره من از این نماز کم میشه، واقعا بهرم کم میشه. وقتی از ذکر خدا بیش از اون چه که معنایی که میفهمم چیزی تلقی نمیکنم، ذکر خدا هیچ وقت اثری که اون آدم عارف و کامل و عالمی که در اذکار خودش، در معانی مقصود خودش، معانی بلندی رو قصد میکنه، قطعا اون مطالب به ذهن من نمیاد، اون مطالب در وجود من شکل نمیگیره، اون مطالب برای من مهیا نمیشه. خب این طبیعیه، اما قبول نداریم چون یه جهتی وجود داره و اون اینه: اگر مستضعف، اگر عاجز، اگر کسی مستعجل، عجله داره، میتونه اجمالی قصد کنه یا نه؟ خوب دقت کنیم، در قصه نوح داریم این رو، در قصه ایوب هم داریم، یه راههایی وجود داره. حالا خدا از باب لطفش این راه ها رو برای ما قرار داده، وقتی قسم خورده بود که اون خطاکار رو 100 تا تازیانه بزنه و قسم هم خورده بود کفاره هم اگر قسمش رو بشکنه، هم معصیت هم کفاره داره، قسم رو نباید بشکنه چون مجرم خطاکار، تنبیهش قصد خداست، قصد قربت تشفی نفسانی نبوده، ولی از طرفی قبل از اینکه این مجازات بشه و اینها بشه توبه کرده، پشیمونه، حالا اینم قسم خورده مجازاتش کنه، چه کنه؟ خطاب رسید که 10 تا چوب نازک جارو رو 100 تا رو به هم ببند، یه دونه بزن که هم قسمتو نشکسته باشی، هم تنبیهی که دیگه لازم نیست اعمال بشه اعمال بشه. یه چنین روش ها و نکته هایی برای شرایط اضطرار، برای کسی که نمیتونه. یا در قصه نوح قرار بود وقتی طوفان وارد میشه، قبل از ورود به کشتی 1000 بار ذکری رو حضرت نوح بگه، ولی وقتی آب جاری شد دیگه فرصت نبود که حضرت نوح علی نبی گنا و علی آله و علیه السلام سوار کشتی شد، قبل از سوار شدن اون کلمه رو 1 بار گفت و گفت الف مره، 1000 بار. این که در زیارت عاشورا بعضی ها میگن همین سلام صد بار رو یه بار بگید، بگید معتمر صد بار، خدای صد بار، السلام علیکه یا ابا عبدالله. یکی از داستانهایی که بهش استشهاد میکنن همینه، میگن گفت حضرت و بعد برفود هزار بار. یه چنین قضیه وجود داره، در مفاهیم و معانی هم هست. یه جای دیگه که باز آدرس وجود داره همینجاست، اگر کسی اسم اعظمو نمیدونه، میگه خدایا به اسم اعظمت، همونی که پیغمبر فلانجا، حضرت نوح فلانجا، حضرت موسی فلانجا به زبان آورد، در ادعیه اینجور حرف زده شده، اینا رو بهش میگن معرفت اجمالی. یعنی خدایا من میدونم یه چیز عظیمی هست ولی خودم نمیدونم، پی بر نمیبرم، ولی دوست دارم از برکات اون اسم بهره مند بشم، از فواید اون اسم بهره مند بشم. اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم الطاهر الطهر المبارک. اسم من نمیدونم چیه ها، میگن میشه اینجوری هم میشه دعا کرد. در سلام هم همینو میگن، میگن اگر ما سلام بکنیم به هم ولی قصدمون اقتداء به پیغمبر باشه و بگیم همونی که پیغمبر گفت، همونی که پیغمبر میفرماید، در نظم اینو قائلن، گفتم شواهد زیادی داره. حضرت امیر در قضیه قدیر و اون قصه حج نظر کرد به ما احرم، احرام بس به ما احرمم به نبی، محرم شد به احرام پیامبر، یعنی نیت نکرد حجش افراد باشه، قران باشه یا تمتع باشه، گفت همونی که پیغمبر قصد کرده. اگر کسی در سلام کردنش قصدش اقتداء به پیغمبر باشه و احیاء سنت پیغمبر و بگه من سلام میکنم، بگه چه معنا؟ بگه همونی که پیغمبر گفت، اصلا من نمیدونم چیه. ازا ما میبینیم در طول تاریخ انسانهای بسیار بلهه، ساده، خوشدلی که از دین ولو مسائل سطحیش بهره هایی بردن که بسیاری از علما و دانشمندان اونقدر بهره نبردن، به سبب اخلاصشون، معرفتشون سطحی بود ولی به دلیل اجمال و اقتدا بهره میبردن، از همون هم بهره میبردن، اقتدا میکردن، تطبیق میکردن حرف رو بر همون چیزی که پیغمبر گفت، لسان رو بر همون لسانی که پیغمبر گفت. لذا این شبهات نباید باعث بشه که ما اون چیزی که در دینمون، در جامعه دینیمون به عنوان شعائر شکل گرفته و سنت دینی شکل گرفته اونها رو ترک کنیم و فراموش کنیم، بلکه بالاتر وقتی ما اینها رو دنبال کردیم و اقتدا کردیم، کم کم زمینه توجهمونم بیدار میشه که خب بالاخره سلام وقتی واضعش خداست، این لفظ واضعش خداست، استعمال خدا کرده، معانی دقیقش چیه؟ سلم، تسلیم، امنیت، دارالسلام. دارالسلام مقامی است از مقامات بهشت که هیچ آسیب و نقصی، هیچ کمبودی درش نیست، یکی از منازل بهشته که الان حرمها رو، اماکن مقدس رو بعضن به همین اسم گذاری میذارن، خانه سلامت، دارالسلام. مطلب سر جای خودش برگردیم. پس نکته اولی شد که سلام تحیت مسلمینه و این باید حفظ بشه و نباید تغییر کنه، ترجمه پذیر نیست. برکاتش هم اگر به نیت اجمالی و اقتدا گفته بشه برای همه قائلین ثواب و برکتشو خواهد داشت. پیغمبر اینو سنت کرد، آدابی رو هم درش قرار داد، در جامعه اسلامی رواجش داد. الحمدلله هم الان در جامعه اسلامی سلام بین مسلمینه، رمز اتحاد هم هست. یکی از برکاتش هم اینه که با فاصله های جغرافیایی و فاصله های زبانی و قومی و ملی یک اصول مشترکی باقی میمونه که این گفتگو باقی میمونه بین مسلمین. اگر ما قرآن رو نه به معنای قوم عربیت، نه به معنای تمایل به عرب به عنوان یک قوم، نه به عنوان کلام خدا و کتاب خدا که حالا به هر دلیلی که در جای خودش بحث شده، اون زبان مشترک ادیان دین اسلام قرار داده شده، همونطوری که بسیاری از متدینین به ادیان خاص کتاب دینیشون و زمان کتاب دینیشون در هر جغرافیایی باشن، در هر ملتی باشن، حتی جلوتر از زبان اجتماعیشون به عنوان زبان مادریشون می آموزن، جامعه ما باید به اون سو بره که انشالله عربی به معنای لغت قرآن، به معنای انس با قرآن، به عنوان لسان مشترک بین مسلمین یه لغت بشه و یک زبان بشه. امیدواریم زمینهاش با این تغییراتی که تو جهان داره رخ میده کم کم فراهم بشه و مسلمین به زبان واحد بتونن تکلم کنن و ارتباط برقرار کنن، که از یکی از بلاهایی که جهان استعمار به سرشون مرده و اون تفرقه های قومی و ملی برای بیگانه کردن ملت ها از هم و تکه تکه کردن ملت اسلام با این عظمت و عدد و عده به کار بردن، این فتنه سرکوب بشه و از بین بره و همه با یه زبان قدرت تعامل داشته باشن، گفتگو داشته باشن، در مراسم حج در کنفرانس های اسلامی بتونن با هم گفتگو کنن، زبان همو بفهمن، احساساتشون رو به هم دیگه منتقل بکنن، بیگانه از هم نباشن. علاوه بر اینا، همه اینا بعد از بهره‌مندی عمیق از کتاب، سنت، کلمات پیامبر، تاریخ اسلام، اون کلمات حکیمانه و درربار و گوهربار ائمه هدایت و طهارت که بتونن از اینا استفاده بکنن، لازمش تسلط و آشنایی با زبان عربی البته به روش خودشه. حالا بحثایی داره که سر جای خودش. سلام هم از همین قاعده مستثنا نیست. مراقب باشیم، همونطوری که ما رو از قرآن بیگانه کردن، این 4-5 لغتی دیگه ای که بلدیم، بالاخره دعا داریم میخونیم، یه کلمه میفهمیم و ما رو از اینها بیگانه نکنن. خب پیغمبر اکرم سلام رو تحیت مسلمین قرار داد و تحییه ملت. رسول الله صلی الله علیه وسلم روایته که السلام تحییت لملتنا، این سلام همین سلام و تحییت و درود ملت ماست. نه اون لملتنا یعنی اختصاصه، یه خصوصیتی داره. در بعضی از اقوام کلمات دیگه رو به کار میبرن. در عرب هم کلمات متعددی بود، حیاک الله میگفتن، چیزهای مختلف میگفتن، ولی از میان اینها سلام انتخاب شد، معنای جامعی که همه خیرات تحییت های دیگر رو داره و نقائص و حتی بعضن شرور. خب خدا زندت بداره. خب خیلی وقتا حیات برای انسان مفید نیست، خیلی وقتا زندگی برای بعضی ها مفید نیست، زندگی بعضی ها برای خودشون و دیگران شر و بدبختیه. لذا این کلمه عرض کردیم انتخاب و جعل الهیست، در لسان پیغمبر قرار داده شده و لسان بهشتی هم هست و تحییت جنت هم هست و آخر دعواهم تحییت هم فیها سلام، همینی که در آیه اول تلاوت شد، و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. این تحییتی که بهشتی ها به هم میگن سلامه، جهنمی ها به هم پرخاش میکنن، بهشتی ها به هم سلام میکنن. یه معنای ساده اینه که اونها با هم دشمنن، اینها با هم دوستن، اونها با هم توهین میکنن، اینها با هم خوش زبانی میکنن. یه معنای بالاتری هست، یعنی اینی که اونهایی که در درجات بهشت قرار گرفتن و از همه نعمت ها بهره‌مند شدن، از دعای سلم، از این تحییت سلام به هم بهره‌مند شدن. مؤمنی که به تو سلام میکنه، به درجه ایمانش با سلامش برای تو از درگاه الهی درخواست میکنه، برکت برات میگیره، رزق میگیره، رحمت میگیره. اما همش هم به قید سلام، رزقی که توش سلامتی باشه، عمری که توش سلامتی باشه. یعنی مهم اینه که سلم و سلامت باشی، مهم اینه که درست باشی، آسیب نبینی، مهم اینه که در امنیت باشی، در خطر و در معرض زوال نباشی. باز روایات متعددی هست، هنگامی که با هم تلاقی میکنید ملاقاتتون رو با سلام قرار بدید و تصافح با هم دست بدید، و اذا تفرقو، هنگام که از هم جدا میشید، برای هم استغفار کنید. تفرقو بالاستغفار، یا اینکه استغفار کنید برای خودتون یا استغفار جمعی کنید. باز در روایات برکاتی برای سلام گفتن که افشاء سلام، بخیل کسی است که سلام نکنه، ابخل الناس، بخیلترین مردم کسی است که سلام نکنه. ابواب مهمی در سلام در وسائل شیعه و کتب حدیثی ما هست، برکاتش، آدابش، کیفیتش، خلاصه تعاملات اجتماعی یکی از پایه‌های مهمش گفتمان دوستانه است و پایه اصلیش همین سلامه که آثاری برای ذکر کردن. یکی از آثاری که ذکر شده، از موجبات مغفرت سلام گفته شده. یکی از چیزهایی که باعث مغفرت میشه اینه که انسان بذل سلام کنه. یه جمله عرض کنم، اگر تونستید به بزرگی و صاحب نفسی سلام کنید، جواب سلامش برای شما مغفرته. داره اگر سلامشو جواب ندن، ملائکه جواب میدن. سلام اعلام دوستیه، اعلام مشارکت. الان کشورهای قدرتمند برای توسعه قدرتشون قرارداد همکاری می‌نویسن با کشورهای دیگه. پیمان جنگی می‌نویسن، پیمان اقتصادی می‌نویسن، پیمان نظامی می‌نویسن. این پایه‌گذاری در سلام در دین اسلام قرار داده شده. یعنی آقا من تو رو دعا می‌کنم، درود خدا، سلامتی، سلم خدا، دارالسلام خدا، همه اون برکات با امنیت از طرف خدا بر تو باد. خب من برای او دعا کردم، چی به من میرسه؟ گفت اون که مبتدیه که ثوابش بالاتره به مراتب، او جواب میده، بر او امر شده که اگر سلام کرد همون سلام جواب بده بهتر. اذا حییتم بتحیه فتح فحیوا به احسن منها، بهتر از سلام تو رو باید جواب بده. یعنی چی بگه؟ بگه سلام علیکم و رحمت الله. اگر گفتی سلام علیکم و رحمت الله، بگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگه بالاترش نگین، چون چیزی بالاتر از این نیست، همش همینه، همه چیز تو همین کلامه گنجود شده. دیگه تجاوز نکنیم، مشقت هم میفتیم. حالا بعضی هستن سلام های تفصیلی میدن، یه صفحه سلام میکنن، ما هم باید دو صفحه جوابشون بدیم، این مشقته. یا اینکه تطویله یا اضافه از زوائده، اصلش اینه که زوائده. مهم اینه وقتی سلام کردی مغفرت خدا رو خریدی. چی جوری؟ چون سلام میکنی به مؤمنی که جوابتو میده به ایمان و دعای او در حق تو مستجاب میشه، چون اون دعایی که تو برای او کردی اونم برای تو کرد. و اگر جواب نداد ملائکه جوابتو میدن. لذا سلام از مواجب، از موجبات مغفرت. در روایت گفته شده ان من موجبات المغفره بذل السلام، از اموری که باعث مغفرت انسان ها میشه بذل سلامه، این هدیه دادن به سلامه. آدابی هم گفتن، افشاء السلام، یعنی سلام رو فاش گفتن، بلند گفتن، آشکار کردن. بعضی میگن یعنی رواج دادن. بعضی خوب سلام میکنن، خوب احوال پرسی میکنن، اصلا گفتمان میسازن، تو مهمونی میاریشون مجلس رو گرم میکنن. بعضی با خوب سلام کردن و فاش کردن سلام خیر و برکات اجتماعی رو رقم میزنن. بهترین اخلاق اهل دنیا در روایات گفته شده افشاء السلام فی العالم. این خیرخواهی، این دعا بر بین عالم رو افشا کردن از بهترین اموره که در روایات ما باز بهش خیلی تاکید شده. بعد الله ان الله یحب اطعام الطعام، خدا یکی از اموری که خیلی دوست داره و موجب مغفرت میشه و باعث میشه گناهان انسان بخشیده بشه، یکم اطعام طعامه، قضا دادن. در ماه رمضان انشالله در پیشه، در ماه مبارک رمضانی که از کارهایی که از همین سفره دادن و انفاق کردن و به خانواده های فقیر، حالا اگه نمیتونید غذای گرم بدید، مواد خوراکی دادن، این اطعام طعام از چیزایی که خدا خیلی دوست داره و خدا چیزی رو که دوست داشته باشه فاعلش رو دوست خواهد داشت و اگر کسی رو دوست داشته باشه اولین چیزش اینه که او رو عذاب نمیکنه تا برسه به درجات، تا برسه به درجات. دومیش افشاء سلامه، صدقه هست، خیر هست، برکت هست. انسانی که با گفتگو الهی و انسانی و ایمانی و با سلام کردن و با احوال پرسی کردن شایسته مؤمنین رو به هم الفت میده، جار ارتباط بین جامعه دینی رو رقم میزنه، کینه ها و ناراحتی ها رو میزدای از بین میبره، مقام بلندی داره. باز ان السلام اسم من اسماء الله تعالی، یک اسمی از اسماء خداست. اسماء خدا مظهر تجلی فعلی از افعال الهی و صفتی از صفات ذاته. عدل خدا صفتش موجب عقاب خداست. لذا وقتی شما خدا رو به عدل و حکیم یا عدل و یا حکیم صدا میزنید، میگن در صدد انتقام، نفرین. اگر کسی میخواد کسی رو نفرین بکنه، یا عدل و یا حکیم. اما وقتی میگه سلام، داره اسمی از اسماء خدا رو نام میبره که مستلزم همه رحمت هاست، همه برکات و مخصوص بهشتیا هست. سلام علیکم به ما صبرتم، اصلا اذن ورود، اون کلمه اولی که بهشتیا بهشون گفته میشه همین کلمه سلامه. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبدار، سلام خدا بر شما به خاطر صبری که کردید، به خاطر استقامتی کردید. و چه فنعم عقبدار، چه خوب خانه ایست، خانه عاقبت و آخرت قیامت برای شما. لذا میگه اسم خداست که مظهر همه رحمت هاست، مظهر همه برکات دنیوی و اخروی است. لذا یه دعای جامعه، سلام یک دعای جامعه برای مؤمنه و یک خیرخواهی تمام برای مؤمنینه. خب بحثای عرض کردم ابواب مفصلی در روایات ما داره که چون خیلی میخوایم واردش نشیم اجمالا رد میشیم. آداب داره و اصلش مستحب مؤکده و جلی جوابش واجبه، واجبه رد سلام واجبه. لذا عرض کردم اگه گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، حضرت جواب میده و جواب اون میدونید یعنی چی؟ یعنی رحمت، یعنی برکت. این که میگن ثواب داره، یعنی این وقتی رفتی زیارت، زیارت برید و بر هم سلام کنید، بر مؤمن سلام کنید که برکت خداست، رحمت خداست، مغفرت خداست، موجب مغفرت خداست. یعنی گناهی کردی، حالا میدی داشت میگفتن اگه کسی روزی به 10 تا مؤمن سلام کنه همه بلاهای اون روز ازش برداشته میشه، چون 10 تا مؤمن تلک عشرت کامله، 10 عدد کماله، 10 عدد تمامه. 10 نفر مؤمن رو سلام کنید، اونها هم به شما سلامتون رو پس میدن و بر شما دعا میکنن. عملا 10 تا مؤمن با سلام، دقت کنید چقدر زیبا روابط رقم خورد، ارتباط انسانی شکل گرفت. این ارتباط انسانی در سایه ارتباط توحیدی است، سلامه، هم خیرخواهی است، هم دعای برای همدیگه است، هم موجب ارتقاء معنویه. حالا اینا بخوایم ما ترجمهش کنیم، یه چیزی از خودمون درآوریم، این همه برکاتی که تازه ما با علم قاصرمون و با اون وجود فاطرمون چهار تا چیزو پیدا کردیم و فهمیدیم، اونم به حد خودمون، با حالی که حقیقتش فوق این هاست. هیچ کدوم از این مسائل حقیقتش برای ما روشن نخواهد شد، برای ما روشن نخواهد شد. آدابی داره، کیفیتی داره که گفته کی به کی سلام بکنه. چون همین اخیر در کتاب وسائل شیعه با عزیزانی که کلاس هستن، کلاس داشتیم، این بحث رو مفصل گفتیم، دیگه اعادش نمی کنیم. اما سلام در نماز، پس این که سلام تحیت مسلمینه و افشاش خیلی تأکید شده، واجبه، جواب سلام و برکاتی داره این سلام، اون سر جای خودش، آداب سلام سر جای خودش. اما یکی از اجزاء صلات به عنوان جزء آخر، تسلیم در آخر صلات، در روایات متعدد این معنا اومده که بله یونادا الاسلات کندا الجیش به شعار، یونادی الاسلات. یه روایت خیلی زیباییست، من تعمدن این روایت رو میخونم، شاید زیبا باشه برای شناخت شخصیت پیامبر که انا علی عبدالله علیه السلام و ان علی ابن ابراهیم ان علی ابن اسبات انهم علیه السلام قال فی ما وعد الله بهی عیسی. مشخص میشه یکی از مطالب مهم سلامه. در ادیان دیگه هم سلام صلوات، یعنی خصائص امت ما برای انبیای سابق گفته شده، خصائص پیامبران ما برای پیغمبران سابق بر ما گفته شد. میگه در موعظه های خدا، در مناجات هایی که حضرت عیسی با خدا داشته، خطاب رسید یا عیسی انا ربک و رب آبائک، من خدای تو هم و خدای پدران تو، تا میرسه الی انقال موسی که یبن مریم البکر البتول، توصیه میکنم تو رو ای پسر مریم، ای مریم بکر بتول اون پاکیزه، به سید المرسلین، توصیه میکنم که از مقامات شامخ پیغمبر غافل نشی، و حبیبی، حبیبان فهو احمد، او نامش احمد است صلی الله علیه و آله و سلم، الی ان قال. بعد میاد خصوصیات این پیغمبر رو میگه. نگاه کنید خدا از خصائص پیغمبر یه چیزایی رو داره برای عیسی علی نبینا و علی آله و علی عیسی الصلاه و السلام داره میفرماد یسمی عند الطعام. پیغمبر از سنتاش اینه که سر سفره بسم الله میگه و یفش السلام، سلام رو ترویج میده، گفتمان سازی میکنه، نمیری یه گوشه بشینه، وارد میشه به همه سلام میکنه، همه رو با هم مرتبط میکنه، افشاء سلام میکنه. و یصلی، نماز میخونه و ناس نیام، مردم در خوابن، یعنی نیمه شب نماز میخونه، از خصوصیات این امت و این پیغمبر. نیامون لهو کل یومن خمس و صلوات متوالیات، روزی 5 تا نماز میخونن. ینادی الی الصلات ینادی الی الصلاة کنداء الجیش بالشعار. اینا ندا، این اهمیت اذان که مبادا تو محلتون اجازه بدید صدای اذان قطع بشه. روایات سری و عجیبی در برکات اذان داریم که مقامش نیست، ولی بدونید از دور کردن شیاطین گفته شده تا ترویج شعائر دین، همه اینا اثر داره. این امت امتی هن که ندای به شعار اذان میدن، ندای به شعار نماز میدن، مثل کسی که شعار میده برای جیش که میخوان تجهیز بشن برای جنگ. بعد میگه این نماز یفتته به تکبیر، شروعش الله اکبره، ختمش به تسلیمه. روایات متعددی به این مضمون در حقیقت صلات هست که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. این به یه مضمون یفتته، این همینه، افتتاح صلات به تکبیر الله اکبر، اختتام صلات به تسلیم السلام علیک. در بعضی هاش هست تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. تکبیر تحریمه، یعنی به مجردی که مصلی گفت الله اکبر دیگه تکلم با دیگران، ارتباط با انسان ها، لذت جویی، خوردن، فقط صرف محض عبادت بر او جایز میشه. محض عبادت یعنی با تکبیر وارد شدم در ذکر با خدا، صلات با خدا، تکلم با خدا، عبادت با خدا، توجه به غیر خدا ممنوع به هیچ وجه، مگر اون سائلی باشه که توجه به اون سائلم جزء نماز باشه، مگر اونجوری باشه، مگر این گونه باشه. روشنه؟ اگر این باشه اشکالی نداره. در بعضی از روایات هست که اگر کسی، حالا پیغمبر فرمود هر کس بتونه نماز بخونه و در نماز لحظه ای فکرشو از خدا منصرف نکنه، یکی از این شتورانم، حالا دو شتور بوده سه شتور بوده، یکی از این شتورامو بهش هدیه میدن. هر کی بلند شد نتونست، پیغمبر فرمود تو اینجای نماز رفتی، از نماز رفتی، رفتی تو اینجا. قشنگم میفرمود تا اینکه اینجور منقوله، حالا سند روایت اونقدر که در خاطرم هست شاید بشه مناقشاتی داشته باشه، ولی مناقشه در سند به معنای عدم ورود روایت نیست. خلاصه امیرالمؤمنین بلند میشه نماز رو میخونه، بعد آخر تشهد، اون آخرین لحظه که حالا میگم، میگه پیغمبر فرمود تو هم به این فکر بودی که اون شطور چاختره رو ورداری، درشتره رو ورداری، لاغره رو ور نداری. جبرئیل نازل شد که علی این انتخابش به خاطر صدقه بود، چون میخواست صدقه بده و در صدقه هم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بهترین رو باید صدقه بده. این دیگه فکر از خارج از خدا نیست. در نماز تکبیر تحریمه، حالا غرض این بود. این جور اعمالم که صرف محض توجه به خداست بعضن میگن بخشیده شده، فکر خود و دنیای خود و شهوت خودت و سرکار خودت، اینها غفلته. و الا التفات به دشمن در هنگام جنگ در نماز، که قرآن تصریح میگه که مراقب باشید فلا تمیلوا میلتن واحده، اینجور نشه یهو بتازن همتون رو نابود بکنن. هیچ کدوم از اینا منافات با توجه به خدا نداره، چون پاسبانی از مرزهای مسلمین هم این توجه با خداست. لذا توجه به فقرا، توجه به، اصلا بعضی از آیات و بعضی از ادعیه ما رو متوجه به وضعیت مسلمین میکنه. در قنوت نماز میگیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، این توجه به مسلمینه، اما توجه خدایی است. این توجه خدایی منافات با حضور قلب در صلات نداره، اشکالی نداره. حالا علی ای حال میگن الله اکبر گفتید هر امر غیر خدایی حرام شد، آخرش تسلیبه و تحلیل و حد تسلیم. حالا میخوام حلال بشه، چون انسان وقتی احرام کوی دوست بست همه چیز غیر خدا حرام شد، حالا میخواد از این احرام خارج بشه، خروج از احرامش با السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، توجه از ذات باری تعالی متوجه میشه به صادر حالا اول و اون وجود فیض اکمل حضرت ختمی مرتبت، اول مخلوق، اون بالاترین موجود هستی، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. چون این بعد از خدا به معنای بعدیت در جای خودش که توضیح داده شده، بعد و سلام به او میکنم، یعنی از او ذکر محض و عبادت محض با این سلام دارم خارج میشم. این مضمون در روایات متعدد آورده شده، در کلمات متعدد همین مضمون تکرار شده. خب این یه معنایی بعضی ها براش کردن، میگن نماز که الذین هم فی صلاتهم دائمون، یه تعداد هستن تمام روزگارشون همه عمرشون در صلاتن در نمازن، خوش آنان که دائم در نمازن. یعنی چی؟ یعنی عبادت خدا، بندگی خدا دو کلمه است، تکبیر اولش، آخرش هم تسلیم. اول بندگی خدا، دوم لطف به بندگان خدا. غیر از این چیزی برای مؤمن باقی نمیمونه که ارزش داشته باشه. همه زندگیت باید یا اطاعت خدا باشه یا خدمت به خلق و مؤمنین. این دو عمل تمام عبودیته. لذا اول نماز که نماز معراج مؤمنه، نماز قربان کل تقیه، نماز رسیدن به همه کمالاته، اول و آخرش چیه؟ اولش تکبیر، تعظیم خدا، یعنی خدا رو بزرگ بشمر، خدا رو تعظیم کن، خدا رو سجده کن، خدا رو در مقابلش کرنش کن، در مقابل حق تسلیم باش، کرنش کن، و در مقابل خلق خدا هم متواضع و فروتن و مهربان و با لطف باش. این همه بندگیست، این همه عبادت خداست، این همه ذکر خداست، این همه تقرب به خداست. همه اسباب تقرب، اون عامل تقرب اصلی صلاته. عزیزانی که آداب صلات رو از ابتدا داشتن، ما در اهمیت صلات حرف زدیم. تنها واجبی است که به هیچ وجه ساقط نمیشه، بر همه واجبه، در تمام ادیان بوده. حقیقت نماز تعظیم خداست و لطف به بندگانه. اولش اینه. نکته دوم اینه که اولش تعظیم خداست، آخرش تسلیمه. نه اینکه اولش تسلیم آخرش تعظیم خدا، نه خیر، اینجوری نیست. چون اون لطفی به مردم ارزشمنده که به خاطر خدا باشه، به خاطر اعتقاد به خدا باشه، به خاطر تقرب خدا باشه. این مضمون رو به این معنا ما عبور بکنیم. در روایات متعدد گفته شده که اگر کسی تسلیم نکنه، تسلیم نگه، ها، نمازش باطل. البته در روایات گفته یه سلام کافیه. در رساله های عملی نگاه بکنین، بحثش کیفیتش گفته شده. معنای تسلیم در بعضی از روایات گفته شده که چیه؟ سأل تو ابا عبدالله عن التسلیم ما هو، سلام چیه؟ قال الاذن، یعنی خدا در آخر نماز با سلامی که با تو داد، وقتی گفتی السلام علیک ایها النبی، داره اذن میده به خروج از صلات. بابش هم سلام بر پیغمبر قرار داده. چرا؟ چون توجه بعد از خالق و اشرف مخلوقات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، تمام شد. بعضیا میگن با همین سلام تمامه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین گفتید، السلام علیکم و رحمت الله دوباره واجبه. البته در بعضی از روایات هم کلمه زائدی هست. این من که مطلبی که گفتم، نماز افتتاحش تکبیره، اختتامش و تمامش و تحلیلش تسلیمه. بعضی سه کلمه داره که افتتاح صلات الوضوء، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، نماز شروعش وضوئه. لذا شروع عبودیت میگن طهارت، اول باید پاک شی. با آلودگی در نماز نمیشه. شستشوی کن و وانگه به خرابات درای. اولش طهارت، دومش تعظیم خداست، سومش هم تسلیم به خلق است، سلام به مردم و خیر رسانی به مردمه. باز در روایت دیگه معنا شده که معنای سلام نمازگزار چیه؟ امام جماعت که داره سلام میده چی میگه؟ السلام علیکم. ما معنا قول الامام السلام علیکم. امام که میگه السلام علیکم، فقال ان الامام یترجم عن الله عز وجل. امام مترجم خداست، داره از طرف خدا ها حرف میزنه، داره به اهل جماعت میگه امان لکم السلام علیکم. خوب دقت کنید، سلام نماز برخلاف سلام های ما امر مستقیم خداست. یعنی خدا امر کرده تو رسول خدایی، مسئولی از طرف خدا، سلام کنی. بر کی؟ بر همه مؤمنین. امام جماعت به اهل جماعت السلام علیکم و رحمت الله و برکات، یعنی با تکبیر از شما منخلع شدم، با خدا حرف زدم، رکوع کردم، سجود کردم، همون مراتبی که گفته شد، قنوت گفتم، دعا کردم، بعد تشهد گفتم، شهادتین گفتم، اقرار به عبودیت کردم، تا رسیدم به این لحظه متوجه شدم السلام علیک ایها النبی، این سلام اول، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم، همه اینا یعنی امان لکم. حضرت امیر میفرماید امان لأهل، امان لکم من عذاب الله یوم القیامه. یعنی خدا که داره میگه، امام مترجم من برای اهل جماعت، بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اونا هم باید جواب بدن پشت سر امام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به هم سلام کنن. این تمام نمازه. چون دستور خداست، خدا سلمی و سلامتی رو به سفیر خودش، امام خودش، به امام جماعت امر کرده به بندگان من سلام برسون. سلام خدا امانه، امان از عذابه، یعنی این سلام امان از عذاب الهی است. خب فکر نمی کنم به همه بحث برسیم، همین مقدار برای امروز بس باشه تا ببینیم انشالله فردا تتمه بحث سلام رو میرسیم یا نه. اگه انشالله رسیدیم، دو تا وعده داریم، یکی بحث تعقیبات صلات که انشالله بعد ماه مبارک رمضان اگه فرصت شد، یکی هم بحث تتمه بحث صلوات. این دو تا بحث باقی مونده است، اگر تمام نشد انشالله برای بعد ماه مبارک رمضان. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من، خدای اگر تا این لحظه اون مغفرت و رحمتی که به اهل شعبان در این روزها و شبها عنایت میکردی بر ما عنایت نکردی، به لطف و کرمت، به حقیقت محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، بر همه ما عنایت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما، توفیق درک واقعی ماه مبارک رمضان، برکت و رحمت و مغفرت رو به همه ما عنایت بفرما. اون چه که به بهترین بندگان در ماه مبارک و ماه شعبان عنایت میکنی از خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، ما رو از انصار و اعوان و نوکران حضرتش قرار بده، زبل حقوق ما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، زبل حقوق حی ما رو برکت و عزت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.